این هنر رو هم ادامه بدن، کسب درآمد بکنن، کسب درآمدی که در کنارش حال خوب هم داره. یعنی شما وقتی یک هنری رو با دستتون خلق میکنید و از دور بهش نگاه میکنید، انقدر چیز قشنگ و جذابیه که همینجور ادامه میدین به اینکه این کار رو هی پیشرفته تر کنید، پیشرفته تر بکنید. و وقتی که حالا اطرافیانتون از این کار تعریف میکنن و میگن این هنر دست توه، وقتی هیچ پیش زمینه ای نداشتی، واقعا اون لحظه انقدر لذت بخشه که پیشنهاد میکنم هر کسی باید یه بار این حس رو تجربه کنه.
خیلی هم عالی. شنوندگان گرامی، آشنا شدیم با یکی از هنرهای بسیار جذاب معنوی و خوشنویسی و زیبانویسی روی تابلو یا کالیگرافی توسط خواهران هنرمند بوستانی. خانم بوستانی متشکرم.
متشکرم از شما، بسیار خوشحال شدم از آشنایی با شما.
سلامت باشید. خانم بوستانی از شما هم تشکر.
خوشحال شدیم از آشناییتون. خوش اومدید به کارگاه ما.
سلامت.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون. خیلی سپاسگزارم که امروز هم در مسیر آشنایی با کارآفرینان موفق کشورمون همراه ما بودین. اما باز جا داره این نکته مهم رو خدمتتون تاکید بکنم که اگه شما هم از کارآفرینان کشورمون هستین و علاقه دارین در هفته‌های آینده از تجربه‌ها و دغدغه‌های شغلیتون بگین، لطفاً مشخصات خودتون رو ارسال کنید به 30900. به زودی برای هماهنگی‌های بیشتر با شما تماس می‌گیریم. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
گفتن بچه های انقلاب یک شاهکار سیاسی در میراث
جمهوری اسلامی،
واقعا
دو تا جمهوری اسلامی، دو جمهوری اسلامی در خیابان
گفتن سوسیالیستی رب به فقه اسلامی نداریم گشته.
ما به گفتمان انقلاب مدیونیم، اما این گفتمان
ما قبل از هر چیز باید بدونیم که جامعه ایران از چی هست.
انعکاس
در سرزمینی که هر وجبش با خون شهیدان آبیاری شده، صنعت دفاعی نه فقط یک نهاد صنعتی بلکه یک سنگر ملی است. سی و یکم خرداد روزی است که نشان می‌دهد ایران در برابر طوفان تحریم‌ها با تکیه بر توان داخلی ایستاده است. اینجا فولاد نه برای ساخت دیوار بلکه برای ساخت سپر ملت شکل می‌گیرد. وقتی دنیا پشت کرد ایران ایستاد، وقتی قطعات نمی رسید مهندسان ایرانی ساختند. رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای در آن سالها در کسوت نماینده امام خمینی رحمت الله علیه در شورای عالی دفاع در جبهه ها.
در دوران رژیم گذشته از ما گرفتن ابزار رو خریدیم، برای ما ساخته شده، اونجا موجود هست و در نهایت اونجا رو به ما نمیدن. اینا میترم از در مورد کدوم میترم خوشیمت از این بالاتر میشه. خب حالا آشکار کنیم، از جلاله کنیم نمیشه. اگر از جلابه کردید دیگه جمهوری اشکالی یه حکومت دیگر. من وقتی این سال نهاره میبینم، محبتره میبینم، این تحقیبات رو میبینم، سرشار از ما میبینم، برخاطر احساس میکنم اینش توفه ها داره میشکفه. اینی که ما روی معاملت جهاد و کفایی در ارتش و در نیروهای سگانه تأکید کردیم، برخاطر این باید کار کنن، باید اقدام کنن، باید حرکت بشه. این کار باید انجام بدن. بدون اون جمهوری اسلامی نیست. و مهمترین شاخه‌های خودکفایی یا یکی از مهمترین، نمیگم کنیم، یکی از مهمترین شاخه‌های خودکفایی، خودکفایی در کار ابزارهای جنگی. برای مثل مرحوم کریم درجانی رضوان الله تعالی علیه معتقد ما و افکار خود رو بر بجنه. البته من معتقد در این ابزار شامل از خمپاره تا فانتوم.
وقتی دشمن حمله کرد، صنعت دفاعی پاسخ داد. دکتر حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران.
هوا میگه شما دیگه. هوا که همچنان از راست هم دفاعی کم بردار.
دکتر ایرج فرخنده پور، تحلیلگر مسائل راه بردی.
ما اگر یه مقدار با دید وسیع‌تری به این قضیه نگاه کنیم، حضرت آیت الله عظما امام خامنه‌ای خب همچون که مصدر هستید بعد از پیروز انقلاب اسلامی، ایشون یکی از تاثیرگذارترین و مهمترین چهره‌هایی بودند که در راستای توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران قدم‌های بسیار خوب ارزنده ای رو برداشتن. اگر خاطر مبارک شاهنامه‌نگاران عزیز باشه، ما شاهد اون بودیم که حضرت آقا اون زمان در پستهایی که حالا به عنوان نماینده حضرت امام در شورای عالی دفاع حضور داشتن، در تمام موارد مربوط به مسائل دفاعی کشور رو، چه در سرای هوایی، چه در سرای هوایی ارتش و همچنین بحث توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران در راستای دکترین بازدارندگی، اقدامات بسیار و مؤثر و پایه‌گذاری رو ایشون عملیاتی فرمودن. و این پایه‌گذاری عملیاتی ایشون بود که ما الان داریم میوه‌های اون رو می‌چینیم و شاهد بلوغ و همچنین رشد و نوآوری به روز در پیدستی ما در بحث مسائل دفاعی و هسته‌ای کشور هستش که آثار گرانبهای
صنعت دفاعی ایران یک منظومه پیچیده و پیشرفته است، نه فقط مجموعی از کارخانه ها بلکه شبکه‌ای از دانش، اراده و ایمان. اینجا موشک ها فقط فلز نیستند، تجسمی از دقت، برد و قدرت و بازدارندگی اند. پهپادها چشم های بیدار آسمانند و سامانه های پدافندی سپرهای هوشمند ملت.
لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. با استعانت از خداوند متعال و استمداد از حضرت بقیت الله العظم، یا محمد ابن عبدالله، یا محمد ابن عبدالله، یا محمد ابن عبدالله.
موشک‌های نقطه زن ایرانی با بردهای فراتر از 2000 کیلومتر نه تنها توانایی هدفگیری دقیق دارند، بلکه پیام‌آور بازدارندگی‌اند. هر موشک یک هشدار است. اگر حمله کنید، پاسختان را دقیق و کوبنده دریافت خواهید کرد. پهپادهای رزمی و شناسایی با قابلیت پرواز بلند مدت، حمله دقیق و عبور از سامانه‌های دشمن تبدیل به ابزارهای راه بردی در جنگ‌های نوین شدند. شاهد 136، مهاجر 6 و بابیل نه فقط پرنده بلکه نماد تسلط ایران بر آسمانند. کارشناس شبکه T13 شیلی:
شاهد 136 با سر انفجاری 50 کیلوگرمی میتونه 24 ساعت بی‌وقفه پرواز کنه.
خلبان نیروی هوایی آمریکا از شاهد 136 در جریان وعده صادق 1 در شبکه تلویزیونی عبری و در مصاحبه‌ای اعلام کرد:
توقع این مقیاس از حمله رو نداشتیم. هیچ کس واقعا نمیدونست آیا رادار هواپیما میتونه این همه هدف رو پیدا کنه یا نه.
ما جت‌های زیادی داشتیم که با مهمات شلیک نشده برمیگشتن. برای اولین بار شرایط پرآشوبی بود. فقط میتونستیم به اونا بگیم تا زمانی که سوخت دارن در هوا بمونن. چیزای بالا سرمون منفجر میشد و به احتمال زیاد در فرودگاه جایگزین هم خطر انفجار وجود داشت.
توصیف یکی از فرماندهان عالی رتبه ارتش عراق در نمایشگاه بین المللی امنیت و دفاع بغداد در مورد پهپاد رزمی مهاجر 6 ساخت ایران:
حلی ایرانی و ما معروف فی
سامانه های پدافند هوایی، پهپادهای مدرن و رادارهای پیشرفته جمهوری اسلامی برای ما قابل توجه بود. ما در عراق فقط دو سامانه داریم که یکی در شمال کشور است و دیگری در مرز عراق با سوریه، لذا معتقدیم برای تکمیل حاکمیت آسمان خود نیازمند مجهز شدن به بهترین سامانه‌های راداری هستیم و باید برای مبارزه با باقی‌مانده‌های داعش هم به پهپادهای قوی مجهز شویم.
سامانه های پدافند هوایی مانند باور 373 سوم خرداد و 15 خرداد با قدرت رهگیری موشک های کروز، بالستیک و پهپادهای رادار گریز نشان دادند که آسمان ایران منطقه ممنوعه برای متجاوزان است. امیر سرتیب صباحی فرد، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور:
کار بسیار بزرگی، کار بسیار راهبردی در سطح کشور که شاید در دنیا این تلفیق تا کنون صورت نگرفته، ما این تلفیق رو انجام دادیم.
نیروی دریایی بومی شده با زیر دریایی های فاتح، ناوشکن های جماران و قایق‌های تندرو توانایی کنترل آب‌های منطقه‌ای و مقابله با ناوهای متخاصم را فراهم کرده است. این یعنی تسلط بر دریا، نه فقط حضور در آن. امیر دریادار ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش و موشک فاتح ساخت وزارت دفاع:
در بخش فاتح، دریای فاتح که خب این کلاس نیمه سنگین هست دیگه، در ایران ساخته شد.
جنگنده های بومی و ارتقا یافته مانند کوسر با سامانه های راداری و تسلیحاتی پیشرفته نشان دادند که ایران در آسمان نیز حرفی برای گفتن دارد. دکتر محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور:
ما مدعی هستیم که همه نیازهای خود رو بتونیم تامین کنیم. نیازهای کشورهای دوست و منطقه با هر جایی میریم، هر کشوری که بینیم یا بیاد پوز شماها را بدیم که به دوستانمون هرچی نیاز دارن میتوانیم بدیم.
امیر سرتیب نصیرزاده، وزیر دفاع:
بهترین مکان برای توسعه هوش مصنوعی و هوشمندسازی تجهیزات وزارت دفاع، چون وزارت دفاع مسئولیت تولید قدرت رو بر عهده داره. بزار فعالیت‌های بسیار خوبی رو شروع کردیم.
جنگ الکترونیک و سایبری با سامانه‌های اختلال، نفوذ و دفاع دیجیتال تبدیل به خط مقدم نبردهای آینده شدند. ایران نه فقط در میدان فیزیکی بلکه در فضای مجازی نیز آماده دفاع است. در دل آزمایشگاه‌ها جوانانی هستند که آینده دفاعی کشور را می‌سازند. اینجا علم در خدمت امنیت است.
در رنج فانتوم فور و تو مرغات هوایی از حدود 5 کیلومتر برای فانتوم فور و برای حدود 15 تا 25 کیلومتر برای یو ای وی ها در واقع دیتکت بکنه.
این هم یکی از های پرفورمنس سیستم‌های پردازش سیگنال راداری من کشوری.
به لطف همت جوانایی که توی مجموعه ما حضور دارن، دانشمندایی که هستن، خداشکر این وابستگی به اتمام رسیده.
بالغ بر 100 تا دانشگاه با اینا قرارداد بسته شده در سراسر کشور.
وقتی تجهیزات ایرانی در میدان‌های نبرد منطقه‌ای ظاهر شدند، معادلات تغییر کرد. ایران نه فقط تولید کننده سلاح، بلکه تولید کننده بازدارندگی شد. در نیمه شب آسمان ایران روشن شد، نه با نور امید بلکه با آتش دشمن. رژیم صهیونیستی و آمریکا با تمام توان حمله کردند، اما ایران آماده بود. دشمن پس از 12 روز با تلفات سنگین مجبور به آتش بس شد، توان ادامه را دیگر نداشت. دکتر علی کیهانیان، کارشناس و تحلیلگر سیاسی:
دشمن انتظار داشت ما در حال و هوای انقلاب، نداشتن امکانات دفاعی و تجهیزات نظامی، علنانه با حضور همگانی مردم عزیز در دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی، 8 سال دفاع مقدس رو مدیریت کردیم، علنانه با ارشادات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و توانمندی جوان مردان و جوانان این مرزوبوم، علنانه به یک بازدارند یه ویژه‌ای رسیدیم که امروزه در جنگ 12 روزه این به منصه ظهور رسید در انتقام صادق 1، 2 و 3 که الحمدلله ایران توانست یک توانمندی جزء در واقع کشورهای دارای قدرت نظامی بپیوندد.
رهبری حکیمانه، مردم مقاوم و صنعت دفاعی پیشرفته، این سه ضلع مثلث بازدارندگی ایرانند.
ملت ایران در این جنگ تحمیلی اخیر کار بزرگی انجام داد. این کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده بود، از جنس عزم بود، از جنس اعتماد به نفس بود. اینی که یک ملت، یک کشور، یک نیروی نظامی در یک کشور در خودش این اعتماد به نفس رو ملاحظه کنه که آماده است با قدرت آمریکا و سگ زنجیریش در منطقه رژیم صهیونی سینه به سینه بشه، به رو به رو بشه، نفس این اراده، نفس این اعتماد به نفس، این یکی ارزش بسیار بسیار مهمه.
اما در روزگاری که امنیت کشورها نه با شعار بلکه با قدرت واقعی تضمین می شود، هر گونه تضعیف توان دفاعی نه تنها ساده لوحی سیاسی بلکه خیانت به امنیت ملی است. اخیراً برخی جریان‌های سیاسی داخلی با صدور بیانیه‌های خواستار محدود سازی توان موشکی و توقف غنی‌سازی هسته‌ای شدند. گویی فراموش کردند که همین توانمندی‌ها ایران را از سرنوشت لیبی، عراق، افغانستان و جنگ‌های متعدد و مستمر در خاورمیانه نجات دادند. انگار از پیشینه و برنامه سال‌های دور دشمنان برای خاورمیانه بی اطلاع‌اند. کاندیلا رایس، وزیر وقت آمریکا.
رئیس جمهور بوش از من خواست در این شرایط سخت به اینجا بیایم، چون ما با هر شرایطی که روبرو بشویم به یکدیگر نیاز داریم، چرا که ما برای خاورمیانه جدید تلاش میکنیم. اکنون زمان خاورمیانه جدید است. اکنون وقت آن است تا به آنها که نمیخواهند خاورمیانه متفاوت را شاهد باشیم، میخواهم به آنها بگویم ما پیروز هستیم، نه آنها.
توان موشکی ایران نه ابزار تهاجم بلکه سپر دفاعی کشور است. در منطقه‌ای که پایگاه‌های نظامی آمریکا در اطراف ایران حلقه زده‌اند و رژیم صهیونیستی هر روز تهدید به حمله می‌کند، موشک‌های نقطه‌زن ایران تنها زبان فهم دشمنند. امیر سرتیب نصیرزاده، وزیر دفاع، در مراسم بزرگداشت صنعت دفاعی:
و چنانچه طرف مقابل بخواهد به ماجراجویی و شرارت‌هایش ادامه دهد، این بار پاسخ ایران با توجه به شناخت نقاط ضعف دشمن متعدد، متکثر، غافلگیر کننده، در داور و خارج از محاسبه خواهد بود.
فناوری هسته ایران نه فقط برای تولید انرژی بلکه نماد توان علمی و صنعتی کشور است. غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ کشوری نمیتواند آن را سلب کند. تاریخ پر است از کشورهایی که با اعتماد به غرب توان دفاعی خود را واگذار کردند و در نهایت قربانی شدند. به عنوان نمونه، لیبی پس از واگذاری برنامه هسته‌ای و موشکیش در کمتر از 5 سال دچار فروپاشی شد. اوکراین پس از واگذاری زرادخانه هسته‌ایش در دهه 90 در سال 2022 مورد تهاجم قرار گرفت. عراق با تضعیف توان دفاعی در سال 2003 به راحتی اشغال شد. سخنرانی معمر قذافی، رهبر لیبی، از متحدان و وادادگان نسبت به غرب در اجلاس سران عرب پس از حمله آمریکا به عراق و نگرانیش نسبت به خیانت‌های مکرر آمریکا نسبت به کشورهای منطقه، شاید مروری باشد بر فراموش کنندگان تاریخ نچندان دور خیانت غرب و طمع‌ورزی‌هایشان.
یکی از همین روزهاست که آمریکا ما را هم نابود کند. ممکن است هر کدام از ما کشور بعدی باشیم که مورد حمله قرار می‌گیرد.
کاندیلا رایس، وزیر وقت آمریکا.
همانطور که سال 2003 نقطه عطف تاریخی برای مردم لیبی بود، سالهای دیگر میتواند نقطه عطفی برای مردم ایران و کره شمالی باشد.
آیا ایران باید همان مسیر را برود؟ آیا باید سپر خود را زمین بگذارد و منتظر لطف دشمن بماند؟ دکتر علی کیهانیان، کارشناس و تحلیلگر سیاسی:
کنار گذاشتن توانمندی‌های نظامی، موشکی و هسته‌ای، اینها در واقع خلع سلاح قدرت حاکمه یک نظام سیاسی است که تبعات اون حتما کاری ذلت و از بین رفتن سران یک مملکت، همچنین آشفتگی اجتماعی و از همه مهمتر فروپاشی اجتماعی در کشور خواهد بود که نمونه اون رو در کشورهای همسایه خودمون و همچنین در کشورهای آمریکای لاتین آفریقایی شاهد اون هستیم.
دکتر ایرج فرخنده پور تحلیلگر مسائل راه بردیم.
و این بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران بود که مقامات رژیم صهیونیستی در 12 روز این نبرد دست به دامان تلف ناخلفشون ایالات متحده شدن و ترامپ از کشورهای عربی خواست که شما بیاید و این صلح رو از طرف ما پیشنهاد بدید، چرا که روز به روز اونها داشتن میدیدن که رژیم صهیونیستی داره از اون اصول تهاجمی خودش عقب نشینی میکنه و در حقیقت روز 12 روزی بود که ایران تا ساعت بعد از 4 صبح هم داشت رژیم صهیونیستی رو میزد و بیروسب و اگر عنایت بفرمایید مورد تهاجم قرار داد.
رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردند اگر توان دفاعی نداشته باشیم دشمن حتی لحظه‌ای در حمله به ما تردید نمی کند.
روشنفکر غرب زده چون دستگاه محاسباتیش دستگاه اختلال یافته ایست، این از این تجربه ها استفاده نمی کنه، بهره نمی بره. دستگاه محاسباتی وقتی دچار اختلال شد از داده‌های درست خروجی‌های غلط به دست خواهد آورد، یعنی تجربه‌ها هم دیگه به درد او نخواهد خورد.
مردم ایران در همه نظرسنجی‌ها از حفظ توان موشکی و هسته‌ای حمایت کردند. این توانمندی ها نه فقط ابزار نظامی بلکه نماد عزت، استقلال و آینده نگری هست. در جهانی که قدرت زبان مشترک سیاست است، ایران باید قدرتمند بماند. توان موشکی و هسته‌ای نه تجمل بلکه ضرورت است. هر گونه تضعیف این توانمندی ها بازی در زمین دشمن است. ایران با تکیه بر دانش بومی، تجربه تاریخی، رهنمودهای رهبری و حمایت مردمی مسیر اقتدار را ادامه خواهد داد.
تشکر می‌کنیم و ملت ایران باید از یکایک که شما تشکر کنید. مسئله دفاع از ملت، دفاع از امنیت چیز کوچکی نیست. ما امروز قدرت دفاعی کشورمون زبان زده. امروز قدرت دفاعی ایران زبان زد.
در جهانی پر از تهدید ایران ایستاده است با تکیه بر ایمان، علم و اراده. 31 خرداد روزی است که نشان می‌دهد فولاد ایرانی نه فقط در برابر آتش بلکه در دل آن شکل می‌گیرد. این مستند تنها روایت تجهیزات نیست، روایت انسان‌هایی است که با جان و دل آینده ای امن تر ساختند.
سلام. محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس حق تعالی.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
السلام عليك يا داعي الله ورباني يا آياته.
تا همیشه سلام، عهدی است میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت‌های حضرت سلام.
صبح از خونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف عالی یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشی. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش کن.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در محضر زیارت شریف آل یاسین هستیم. بخش نخست این زیارت که شکلی از سلام ها بود به پایان رسید. در قطعه دوم سلام ها هستیم و این نوبت این قطعه رو انشاءالله خدمتتون آغاز میکنیم. یه معنای تقوم و تقعد و همینه که گفتم، شما این رو به معنای نماز بگیرید، زمانی که تو قعود میفرمایی، زمانی که تو قیام میفرمایی و مأموم داره به امام عزیزش در اون فرازهای نماز عرض سلام میکنه. یه معنای دیگه هم میتونه داشته باشه، اون هم معنای اصطلاحاً معاریزی کلام اهل بیت علیهم السلام. ما معتقدیم که در کلام اهل بیت معاریز وجود داره، یعنی گاهی اوقات اون خطاب خطاب کنایه‌ای و تعریزی هم هست، گاهی اوقات مجازی هم هست، گاهی اوقات کنایه‌ای تعریزی هم هست. یکیش میتونه این باشه، السلام علیک حین تقوم و حین تقعد. اینجا قیام و قعود معنای اصطلاحی دوران غیبت باشه. میدانید که ما کلمه قائم در باب امام زمان علیه السلام رو مکرر در روایاتمون داریم و یا وصف اذا قام، اذا قام القائم علیه السلام کذا و کذا و کذا، فرون اتفاق میفته. مثلا فرض بفرمایید که اذا قام جاء الحق، مثلا اذا قام القائم زهق الباطل، یعنی این حین تقوم از همون باشه، یعنی سلام بر تو زمانی که ظهور میفرمایی، فرج تو میرسد، و در مقابلش قعود باشه، یعنی وقتی قیام نیست قعود، تو قاعدی و تو قائمی. قاعد بودن امام به معنای عصر غیبت است و قائم بودنش هم در زمان خودش. یه معنای مهم رو اینجا عرض کنم، گویی در این فراز که السلام علیک حین تقعد و حین تقوم، به این معناست که من زائر تسلیم محض تو هستم، من زائر مطیع تو هستم، من زائر همراه تو هستم. چگونه همراهی؟ چه در زمان غیبتت که تقعد، چه در زمان قیامت که تقوم، و در این فاصله و فرایند من مسلمم و تسلیمم به اراده خداوند به زمان قیامت، به زمان قعودت. یعنی این یک بیان معرفتی هست در این فرایند و این فراز زمانی که نسبت به حجت خدا عرض می‌کنه.
السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک حین تقرأ و تبین.
عالم عرصه تسبیح و تحلیل خداوندی است، ذرات عالم همه مشق عشق می کنند در طلب معبود، اما حمد خوانی تو دیگرگونه است، آنگونه که به گفت نمی آید، گفتن از توست، آرام از توست، شور از توست. شورستانیست غزلستان تسبیحت، زبان به هم که می گشایی رسم دلدادگی را بنا گذاری.